نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده، سروران گرامی، همراهان این لحظه رادیو سلامت. برنامه نیم نگاه رو تقدیمتون میکنیم زنده و مستقیم. من علوی هستم، موجی این برنامه و معمولا مشکلات حوزه سلامت رو پی میگیریم در این برنامه ها. اما امروز میخوایم بریم سراغ مداخله در امر درمان توسط کسانی که سررشته ای از حوزه سلامت و درمان ندارن و این روزها خبرهای منتشر شده نشون میده که تعدادی از آرایشگاه‌های زنانه پلمب شده به دلیل مداخلات در امر درمان. ما هم به دنبال انتشار این خبر پیگیری بیشتری خواهیم داشت در این برنامه نیم نگاه. خدمتتون عرض کردم مداخله در امر درمان توسط کسانی که هیچ سررشته‌ای از امور درمانی ندارن به یک چالشی تبدیل شده، چه در فضای رسانه‌ای توصیه‌های که از سوی افراد مختلف ما شاهدش هستیم برای بهبود دردهای مختلف، بهبود شرایط عضلانی اسکلتی، مشکلاتی که مشکلات درمانی مختلف هست، همینطور مداخلاتی که عملاً می‌بینیم که در پاره از مشاغل اتفاق میفته بدون اینکه هیچ سررشته و دانشی از امر درمان داشته باشن. پیگیری های ما نشون دهنده این هست و همینطور اظهارات شما شنوندگان عزیز که متاسفانه در پاره از موارد به خصوص در آرایشگاه های زنانه میبینیم که مداخلات در امر درمان صورت میگیره و حتی از مسائل سلامت پوست هم فراتر رفته و البته مراقبت های متداولی که میشه با گذراندن دوره های کوتاه مدت نسبت به کسب مجوزش اقدام کرد، کار رسیده به جایی که انواع تزریقات در راستای حفظ زیبایی و بهبود شرایط زیبایی فرد اتفاق میفته. استفاده از دستگاه‌هایی که فناوری‌های خاص دارن و ملاحظات خاص کاربردی دارن که باید توسط افراد دور دیده اون هم با دانش سلامت صورت بگیره و بعضن پزشکی. حتی در حوزه پزشکی عمومی هم ما میبینیم که ملاحظات خاصی مطرح هست و صرفا گروهی از متخصصین اجازه انجام چنین مداخلات درمانی رو دارند. اما ببینیم که دستگاه‌های نظارتی در این باره چه فعالیتی دارن و اصولا نظارتی در این باره هست یا خیر. ما شاهد این هستیم که برای کسانی که دانش آموختگان رشته‌های مختلف سلامت هستند و مجوز خاص مربوطه فعالیت خودشون و یا پروانه فعالیت دارن، بازرسی‌های ادواری صورت می‌گیره و اگر که مشکلی هم پیش بیاد قابل پیگیریه. اما اینکه دی بدون اینکه هیته کاری خودشون رو رعایت بکنن، وارد امور درمان بشن. نظارت ها بر این گروه بر عهده چه نهاد و سازمان هست و اینکه چه پیگیری هایی میشه کرد برای این گروه از مداخله گران. موضوع این برنامه ما، بخش ابتدایی برنامه رو تقدیمتون میکنیم با خانم مرجان قندی که این بخش رو ایشون برای ما تهیه کردن. شنونده خواهیم بود. در ادامه گفتگوهای کارشناسی تقدیم حضورتون خواهد شد.
به دنبال تب زیبایی در جامعه و دخالت افراد غیر پزشک و غیر متخصص در امور درمانی، اتفاقات و عوارض جبران ناپذیری در حال رخ دادن است. دخالت در امر درمان توسط افرادی که تحصیلات مرتبط ندارند، جرم است و پیامدهای سنگینی بر سیستم سلامت، جامعه و خانواده ها می‌گذارد. دکتر حامد باطنی، فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی.
در وضعیت فعلی یکی از مطالبی که خیلی برای انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران مهمه، موضوع گستردگی و شیوعی است که جراحی‌ها و مداخلات زیبایی در سطح جامعه پیدا کرده. متاسفانه در سطح جامعه دیده میشه که افراد غیر حرفه‌ای که لزومی به رعایت آیین‌نامه‌ها نمی‌بینند، همچنان به انجام بعضی از اعمال جراحی زیبایی و مداخلات زیبایی مشغولند بدون اینکه نظارت کافی بر روی اونها انجام بگیره. و یکی از نگرانی های انجمن ما این است که ممکنه سلامت مردم به دلیل دخالت افراد غیر حرفه‌ای به مخاطره بیفته. همونطور که میدونین اگر جراحی زیبایی توسط فردی که آموزش و مهارت لازم رو کسب کرده انجام نگیره، ممکنه منجر به عواقبی بشه که اصلاح اونها گاهی غیر ممکن و گاهی همراه با هزینه و صرف زمان خیلی زیادی خواهد بود.
دخالت افراد غیر پزشک و حتی آرایشگر در امور زیبایی قصه طولانی دارد و با وجود جرم بودن همچنان ادامه دارد. دکتر علی اصغر صلاحی، فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی.
راجب سوالی که مطرح کردید که چرا الان به فرض مثال در مطب‌ها یا مکانهای عجیب و غریب مثل آشپزخونه منزل، آرایشگاه ها و جاهای دیگه در واقع داره عمل جراحی انجام میشه با قیمتهای پایین و این ادامه دار هست، پاسخش خیلی روشنه. وقتی شما خطایی و خلافی رو انجام میدی و در واقع اون جریمه با اون خلاف سنخیت نداشته باشه، تناسب نداشته باشه، هیچ بازدارندگی وجود نداره. من یه مثال ساده براتون میزنم. شما در کشور آلمان اگه بدون گواهی نامه رانندگی بکنید، یعنی شما آگاهی داری و رانندگی دارید میکنید، و یا اینکه الکل استفاده بکنید و رانندگی بکنید، اتفاقی که ممکنه براتون بیفته سه تا گزینه است و غیر از این نخواهد بود. یک، یا گواهی نامه شما باطل خواهد شد برای همیشه مادام عمر، یا به زندان میافتید. و نکته آخر و مهم، شما رو به یه روانپزشک معرفی میکنن و اگه شما علاوه بر سلامت روحی برخوردار نیستید که الکل مصرف کردید و وارد خیابون شدید، یا گواهی نامه نداشتید، در واقع کسی که فاقد اون صلاحیت اون کار بوده.
به نظر میرسد تا زمانی که شهروندان به هر دلیلی به این افراد اعتماد کرده و جان خود را به آنها میسپارند، این سودجویان هم بهره میبرند و مرتکب جرم میشوند و باید وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و قوه قضاییه به صورت جدی ورود کرده و برخورد کنند.
همطور که عرض شد خدمتون، این برنامه نیم نگاه رو اختصاص دادیم به مداخلات درمانی توسط افرادی که هیچ سررشته از امر درمان ندارن. حالا انگیزه ما هم با توجه به اینکه این اتفاق داره خیلی ترویج پیدا میکنه در جامعه ما، انتشار خبری بود که آرایشگاه ها در صدر مداخله گران درمان هستن و اظهار نظر ریاست اداره نظارت بر مؤسسات درمانی وزارت بهداشت این که عمده مراکزی که تخلفات مرتبط با دخالت در امور پزشکی درشون رخ داده آرایشگاه‌ها بودند و وزارت بهداشت برای تشدید مجازات متخلفان درخواستی رو مطرح کرده و پیگیری کرده. و خب ما هم هدفمون این هست که شما هم در این باره بیشتر بدانید و شما هم میتونید اگر که تجربه‌ای در این باره دارید با ما در میون بگذارید. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 هم برای پیامک‌های شماست. اگر تجربه‌ای در مداخله در امر درمان توسط افراد غیر فاقد صلاحیت و غیر متخصص در این باره دارید با ما مطرح بفرمایید، از دو طریق یاد شده. اما خبرها رو که جستجو میکنیم میبینیم که تعدادی از آرایشگاه ها پلمب شدن به دلیل دخالتی که در امر درمان داشتن، وسایلی که خب به حال اونجا به کارگیری میشده برای مراقبت های پوست و اعمالی که اصلا در حیطه تخصص پزشک هست و متخصصین رشته های مربوطه. همینطور باز هم به نقل از وزارت بهداشت خدمتتون عرض میکنم شاید نزدیک به 3000 مرکز متخلف که اصلا کارشون کار درمان نبوده و مداخله درمانی میکردن پیگیری شده، شرط کاریشون باشون برخورد شده. اما به نظر میرسه چالش اساسی این هست که جرایم بازدارنده نیست، قوانین فعلی متناسب با این تقاضای عمومی در جامعه تناسبی نداره و به هر حال باعث میشه که یک عده به این شکل مبادرت میکنن به انجام اعمال زیبایی و درمانی و مراقبتی پوست. بذارین بریم سراغ اتحادیه و ببینیم که یکی از اتحادیه ها که اتحادیه آرایشگران هست در کرج، ریاست این اتحادیه برای ما چه خواهند گفت و اصولا خود اتحادیه چه نظارتی داره بر فعالیت های آرایشگاه ها. خانم فاطمه عطایی همراه ما هستند، ایشون رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه کرج هستند. خانم عطایی سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که شرایطی که در سالهای اخیر ما باهاش مواجه هستیم و حالا درخواستی که از سوی مردم هست برای اعمال زیبایی، نمیدونم مراقبت‌های پوست و امور درمانی مربوط به پوست، باعث شده که خب یه عده‌ای فراتر از اختیاراتشون مبادرت کردن به این که مداخله بکنن در این حوزه و چیزی که وزارت بهداشت منتشر کرده بیشترین مداخله گران رو حوزه کار آرایشگاه ها اعلام کرده.
البته نمیشه همه اینا رو تعمیم داد تو آرایشگرها، ولی خب شما فرمایشاتون درسته. ما اکثر کسایی که تو این حیطه دارن دخالت میکنن کسایی هن که بی جواز دارن فعالیت میکنن و نظارتی نیست، یعنی ما عملا دسترسی به اینا نداریم. اینا خب تو این سالهای اخیر دیدید شما که اکثرا میرن توی آپارتمان ها بدون تابلو و در خفا کار میکنن و این پیج های اینستاگرام، فضاهای مجازی که دست اینا رو باز گذاشته تونستن فعالیت کنن، حالا طبق اون به قول معروف فالوورهایی که دارن و تبلیغاتی که کردن تونستن اینجوری جذب مشتری کنن. ناگفته نمونه که خب این شرکت هایی که این تجهیزات و تزریق ژل و بوتاکس، حالا این آمپولای بوتاکس و اینا رو میفروشن، هم دستشون دست اینا رو باز گذاشتن، یعنی بدون اینکه حتی از طرف مجوزی بگیرن، شناسه‌ای بگیرن، خیلی راحت تمام این موارد تخلف در دسترس این خانم ها هستش. حالا نه تنها خانم های آرایشگر، خانم هایی که به نوعی دنبال درآمد بودن رو آوردن به سمت این که زیبایی تو قسمت زیبایی کار کنن، خیلی راحت درآمدزایی دارن، رو آوردن به این سمت و عملا نظارتی از سوی اون مراجع زیرت نبوده که اینا رو از دسترس اینا خارج کنن.
خب خانم عطایی عزیز، چیزی که شما میفرمایید، میفرمایید که الان بیشترین مرکزی که این اتفاق داره درشون رخ میده، مکان اماکنی هست که اصلا هیچ مجوزی هم ندارن.
مجوز ندارن، وگرنه آرایشگر جواز داره. ما که وقتی میاد جواز کسب میگیره، ما همه تعهدات رو داریم ازشون میگیریم، همه جوره بهشون اطلاع رسانی داریم، که این تو حیطه کار یه آرایشگر نیست که تو حیطه درمان و دخالت بخواد بکنه، تو حیطه زیبایی بخواد دخالت کنه. ما اینا رو همه جوره ازشون تعهدات رو گرفتیم. نگفته نمونه که توی کرج هم اداره محترم اماکن، هم معاونت درمان با ما جدیدن خیلی همکاری داشتن و خب خیلی ما این موارد تخلف رو تو حیطه ای رفتیم پیدا کردیم که حالا آرایشگری هم جزوش بوده، ولی آرایشگرهای بی جواز بودن، اینا جوازدارای ما نبودن.
نوع همکاریتون به چه شکل با وزارت بهداشت؟ یعنی اونا به شما معرفی از طریق شکایات معرفی میشه مرکز به شما؟ میفرمایید که نوع همکاریتون با وزارت بهداشت چگونه است؟
ما داریم، ما یه تیم ساماندهی تقریبا از دوره جدیدی که جناب آقای دادخواه و هیئت رئیسه جدید اتاق تشریف آوردن، اتاق اصناف، اینا یه تصمیمی گرفتن که یه تیم‌های ساماندهی برای جمع‌آوری افراد بی‌جواز، اونم با دستور محترم دادستان، که ما اینا رو رسیدگی کنیم. که من ازشون خواهش کردم که اکیپ آرایشگران رو تعداد نفراتش رو بیشتر تعیین کنن. ما نزدیک 20 نفر اکیپ گذاشتیم، از شهرهای اقواری شروع کردیم و دیگه جا نمونده که یعنی این بچه‌ها مراجعه نکرده باشن. حالا به هر عنوانی رفتن در زدن، باز شده در، دیدیم که آرایشگاهی بوده که بی جواز داره کار میکنه بدون اون گذراندن طی مراحل و خیلی راحت توی سالونش همه جوره خدمات زیبایی داشته.
یعنی چی همه جوره؟ میشه برام بگی چه جور اتفاقاتی؟
پرسینگ ناف، لاغری، چاقی، لیف، لامینت، همه چیز. یعنی واقعا نظارتی روی این جور موارد نبوده تا حالا و من واقعا با این تیمی که دارم اینجا جا داره که ازشون هم تشکر کنم، از این خانوما که واقعا جانانه ورود کردن و یعنی کاملا دلی ورود کردن به این قضیه و این آرایشگاه‌های بی جواز رو پیدا کردن. و یه سری از این آرایشگاه‌های بی جواز رو ما از طریق فضاهای مجازی، از طریق بچه‌ها حالا وقت گرفتن ازشون، اینجوری ورود کردیم، رفتیم دیدیم که اصلا آرایشگاه یک اصلا تابلو نداره، اصلا نمیدونه که چیکار باید بکنه.
عجب.
بله.
دارم تعجب میکنم از این که این هیته کاری که شما فرمودین، یعنی دقیقاً به جای آرایشگاه انگار که یه مطب پوست بوده دیگه.
بله.
که داره کار میکنه.
اصلا کلینیکای در واقع اگر تو این جور مکان‌ها وارد بشید، در واقع شما یه کلینیک زیبایی میبینید.
عجب.
و جای تعجب اون روند خودش کاملا خارج شده و خب خانم ها تو این حیطه، خانم های بی جواز، دارم تاکید میکنم، خانم های بی جواز تو این حیطه درمان وارد شدن و حالا عواقب جبران ناپذیری که برای سلامت جامعه اینا دارن رقم میزنن و واقعا جبران ناپذیره.
مدت فعالیت اینها رو مثلا به طور متوسط میتونیم بگین چند وقت فعالیت میکنن؟
ببینید این قضیه من فکر میکنم یک ساله که اینقدر شدید باب شده، حالا شاید هم قبلا بوده، ولی جدیدن این شرکت های خصوصی که ورود پیدا کردن بابت فروش تجهیزات و اون مواد اولیه تزریق ژل و بوتاکس و اینا، یک ساله که تو حیطه آرایشگران ورود پیدا کردن و بازاریابی هایی که تو حیطه آرایشگران اینا دیدن دستشون بازه. ببینید آرایشگری یه شغلی که توی اتاق دروسته شما میتونین کار انجام بدی، هیچ نیازی به تابلوی هم نداره. اینا راحت ورود کردن و از طریق حالا میگم فضاهای مجازی تونستن اینجوری تطمیع کنن این آرایشگرهای بی جواز رو و هم به سود مالی خودشون دست پیدا کردن، همین که خب این بند خداها رو هم بدون داشتن علم و آگاهی وارد یه ورطه‌ای کردن که واقعا خودشون هم اکثر اوقات نمیدونن عواقبش چیه.
خب معمولا کسی که اطلاع سلامت نداشته باشه و از بافت و نمیدونم عصب و عضله و آناتومی و ساختار بدن اطلاع نداشته باشه و یا عواقب استفاده از انواع تجهیزات و دارو و دستکاری ها رو ندونه، واقعیتش خب یه جرأت خاصی پیدا میکنه و بعد اگر که نمیدونه واقعا ممکنه که چه درد سرهایی رو دوچار بشه، حتی تا مرگ و معلولیت و مشکلات غیر قابل برگشت. ولی من دارم تعجب میکنم از این که حالا خوب اتحادیه شما وارد شده و به نظر میرسه که حالا یه بازاری هم خود فروش موادی مثل ژلو بوتاکس پیدا کرده، یعنی اونا بیشتر بازاریابی میکنن. اینم که مطرح کردین شما، اینم موضوع قابل پیگیری هست و جالب این موضوع واقعا.
متاسفانه البته نمیشه گفت حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه، من تو این چند سال اخیر مدام با پیگیریایی که داشتم، سایت دیوار، فضاهای مجازی که انقدر دست اینا رو باز گذاشتن که خیلی راحت تو سایت دیوار اینا میان تبلیغات میذارن بدون اینکه کسی از اینا اصلا شناسه صنفی بخواد. یعنی خیلی راحته، یه مکانی علناً دارن تخلف رو باب میکنن اما هیچ نظارتی نیست. و دیروز ما یه جلسه تو اتاق اصناف داشتیم که من خواهش کرده بودم، نامه‌ای که زده بودم به اتاق اصناف، خواهش کرده بودم که نمایندگان اون مراجع زیرفت حتما حضور داشته باشن که تکلیف این قضیه روشن بشه. چون الان نمیدونم چقدر اطلاع دارید که معاونت درمان یه بخشنامه ای رو ارسال کرده به همه اتحادیه‌ها، که البته اتحادیه ما خصوصا، که فشیال در سالن‌های آرایشی ممنوع اعلام شده.
درسته، یعنی اصلا هیچ نوع دستکاری پوستی نباید تو آرایشگاه انجام بشه.
میشه تو میره وارد اون وادی خدمات میشه، خدمات و درمان،
که اونم باید واقعا اجازه خاص خودش رو داشته باشه. یعنی اگه کسی هم دوره مراقبتی پوست بگذرونه باید شرایط کاریش کاملا متفاوت باشه.
بله، حالا همین قضیه دیروز ما صحبت که کردیم، قضیه ما خیلی بغرنج‌تر از اینه که ببینید اینا که میان با حالا سالن‌های جواز داره، ما من منظورمه که با دستگاه‌های فشیال دارن کار میکنن، به امید اون مدارک فنی حرفه‌ای هستن که فنی حرفه‌ای سازمان آموزش فنی حرفه‌ای به اینا مدرک فنی حرفه‌ای داده، یعنی مدرک داده که گفته به امیدوارشون کرده که شما میتونید برید با این تجهیزات کار کنید.
خب ببینید داستان این میشه که فرد اون مدرک فنی حرفه‌ایش رو میگیره و بعد به واسطه اون اجازه‌ای که داره ممکنه اعمال و
اجازه نداره اون گواهیه گذراندن اون دوره کلاسیه.
خب با چه مستمسکی ایشون میتونه مثلا وسیله داشته باشه تو آرایشگاه که کار فشیال انجام بده؟
سنتایی که ورود کردن و اون آموزشی که تو اون آموزشگاه ها داده شده.
خب اینا نشون میده که واقعا هماهنگی نیست دیگه.
نیست. و دیروز هم ما جلسه ای که داشتیم متاسفانه هیچ خروجی نداشت و همه دنبال این
نماینده از نظام سلامت داشتید خانومه؟
بله.
از معاونت درمان
داشتن؟ بله.
از معاونت درمان داشتن؟
معاونت درمان بودن فکر میکنم. بله، دو سه نفر پزشک بودن، آقای دکتر میمن بودن. منتها خب میگم جلسه هیچ خروجی نداشت، فقط این تصمیم گیری شد که حالا یه کارگروهی تشکیل بشه بشینیم بحث و بررسی کنیم. این اصلا قضیه نیستش که بشه بحث و بررسی کرد، این کاملا مشخصه. باید بیان یا حالا این دستگاه ها رو توی حیطه کارشناسی بیارن ببینن اصلا این دستگاه ها استانداردی داره که توی سالن های آرایشی بشه استفاده کرد، و آیا اون کسی که این مدرک فنی حرفه‌ای رو گرفته مجوز این رو هم داره که آیا بره خودش فقط یه توی سالن زیبایی یه اتاق اجاره کنه، یه تختی اجاره کنه، بخواد این خدمات رو ارائه بده. اینا باید بحث و بررسی بشه که متاسفانه ما همیشه کارامون یه جوریه که تو روند اداری که میفته این طول موجه باعث میشه که این تخلفات هم زیاد بشه.
بله. خب اجازه بدید فرصت کوتاه بگیریم، یه فاصله بندازیم، شما می تنفسی داشته باشیم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که همکاران خیلی تلاش کردن، با سازمان نظام پزشکی ما ارتباط داشتیم، در این باره میسر نشد، با معاونت درمان فعلا میسر نشده. داریم با خانم عطایی صحبت میکنیم که خب به نظر میرسه باز دغدغه‌شون بیشتر بوده انگار. البته من اینجا صحبت‌های آقای دکتر حاج میرزایی رو دارم می‌بینم که خب ایشون دغدغه داشتن در این ارتباط، رئیس اداره نظارت بر مؤسسه درمانی وزارت بهداشت، و اینکه عمده مرکز متخلف مشکلاتی که هست به خاطر این خلأ قانونی هست، و یه مطلبی که ایشون بهش اشاره کردن تا قبل از سال 79 بر اساس ماده 3 مقررات امور پزشکی دخالت در امور پزشکی مشمول حبس می‌شد. ظاهرا مجلس وقت این مجازات رو حذف کردن، جریمه نقدی گذاشتن. بله، جرایم هم در حد 5 میلیون و 500 تومان و حد اکثر 10 میلیون تومان برای نوبت دومه. با این درآمدی که الان ژل و بوتاکس و تزریقات اینچنینی و مداخلات داره، اصلا اینا دیگه رقمی در مقابلش محسوب نمیشه. متاسفانه یه چالش اساسیه، واقعیت یه چالش اساسیه.
چالش شده برای ما، برای اتحادیه ما واقعا چالش شده. و اینکه حالا وقتتون هم دارم میگیرم، اینکه ما حالا وقتایی هم که میگیریم با این سالن‌های متخلف، وقتایی هم که داریم میگیریم، هماهنگ کردنش هم سخته. هم باید با اماکن هماهنگ باشیم، هم معاونت درمان، یه وقتی اماکن نیرو نداره، یه وقتی معاونت درمان،
یعنی باید یه اکیپ باشین که
بله باید اکیپ باشیم
وارد بشین.
این یه زمان و پروسه خودش رو داره. و اینکه میگم همیشه دست ما، میگن دست از پادراستر ما برمیگردید.
جالبه، آرایشگاه وارد ایتی نظارتی شدن در نبود امکان کافی نظارت در حوزه سلامت. اجازه بدین یه فرصت کوتاه بگیریم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که برنامه نیم نگاه رو داریم شمی از رادیو سلامت. گفتگوی جذابی ها، برای خود من جذاب، من این همه با مسئولین نظام سلامت صحبت کردم، این دغدغه مندی خانم عطایی برای من جالبه. 30102 برای پیامک های شما. شما هم اگر که تجربه خاصی دارید در این باره برای ما بفرمایید. ما پرونده های عجیب و غریب رو هم کم از سوی مسئولان مربوطه محتواش رو نشنیدیم، جالب اینا مطرح بشه. و 3102 برای پیامک هاست، 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست. همراهی بفرمایید ما رو. اگر که اتفاقی در این ارتباط تجربه کردید برای ما بازگو کنید. کنم که یه چند تا پیامک به دست ما رسیده، خیلی واقعا تأسف برانگیزه. یه آقای پزشکی برای ما گفتن که یک فرد دیگری که پزشک بودن، مطب پزشک عمومی، کار پوستی رو خودشون انجام میدن، میگن حالا که خانمشون هم خانه دارن و دوستشون آرایشگاه دارن، کار پوستی رو انجام میدن. خب این به نقل از عزیز شنوندهی بود. شنونده دیگری گفتن تو اهواز بیشتر سالونای آرایشگاه اقدام تزریق بوتاکس میکنن، بازرسی وجود نداره و کسی هم نیست جلوشون رو بگیره. از اهواز بود این پیامک. عزیز شنونده دیگری گفتن چرا انقدر افراد باید دنبال اصلا تغییر چهره و زیبایی کاذب باشن. هیچ جای دنیا به این شکل سبسی داریم ما، مثلا نمونش کره جنوبی اونجا هم شده مهد تغییرات چهره و اینها داریم، واقعا این تمایل هست و فرمایش شما کاملا متین که باید در این زمینه فرهنگسازی بشه، به خصوص پرونده‌های عجیب غریبی که ما از سوی مسئولا میشنویم، شکایاتی که مطرح شده، پیگیری شکایات و مشکلاتی که در این زمینه الان به هر حال جامعه پزشکی باش مواجه هست، جامعه عمومی، افرادی که دچار صدمه شدن، آرزه شدن به دلیل این مداخلات. اما گفتگو رو پی میگیریم، همکاران در تلاش هستن که ما بتونیم با یکی از مسئولین این دعاوی صحبت بکنیم که تجربه دارن در این باره و همینطور سازمان‌های زیرب ناظر. الان که ما واقعا در رادیو سلامت برنامه‌های مشابه هم داریم، مثل برنامه زاویه پنهان که تبلیغات رو پیگیری